حقیقت بدین. گوش ماگی رو بدان مجلس کشان، که سرابت سرخوشندان میکشان. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. خوشا قدیسان و پاکان و عاشقان که بسم الله رو بر صحیفه وجودشون نوشتن، از خداوند یاد گرفتن که بسم الله رو کجا باید نوشت. بسم الله رو باید بر صحیفه وجود نوشت، بر دست، دل، دیده، نگاه، بر تمامی وجود. اینها تجلی معنای رحمت الهی بودن. این که مولانا گفت هست تومار دل من به درازی ابد، بر نوشته ز سرش تا سوی پایان کمرو. حالا تومار دل اینها رو چی نوشته؟ نوشته رحمت، رحمت، رحمت تا آخر. نگاهشون رحمت، حرکاتشون، زندگیشون، داستانشون، مرگشون، همش رحمتی. چه سعادتی، خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند و یرمرهمش. گدایانی از پادشاهی نفور، به امیدش اندر گدایی صبور. دمادم شراب علم درکشند، وگر تلخ بینند دم درکشند. خوشا به سعادت اون کسانی که عاشق بودن و چراغ عشق رو در عالم روشن نگه داشتن و مثل ستاره‌ای در آسمان هادی سفینه ها و کشتی های سرگردان شدن که ما این در این عالم. معروف است که یک شاعر اهل بیت به نام محرم که تخلصش محرم بوده، یک هر سال یک قصیده‌ای میگفته درباره محرم. این بارم قصیده‌شو اینطور شروع میکنه که دیوانه شود محرم در ماه محرم. بعد نمیتونه تموم بکنه، هرچی فکر میکنه مصرع دوم خوب در نمیاد. میادش این ناصرالدین شاه، چون خود ناصرالدین شاه مدثیه سرا بوده، اشعارش هم چاپ شده در مدثیه حضرت حسین، میاد میگه که من هم شعری گفتم و اگر ممکنه شما تموم کنید. گفت چیه؟ گفت دیوانه شود محرم در ماه محرم. گفتش اینطوری تموم میشه که دیوانه شود محرم در ماه محرم، در ماه صفر هم 10 ماه دیگر، یعنی سال 12. یه درسی توش هست که ما چرا سالی یه روز میخوایم عاشورا داشته باشیم؟ چرا اصلا ما تفکیک کردیم زمانها رو؟ یه شب مثلا شب قدره، چقدر آدم باید صبر بکنه یه شب قدر بشه، چقدر باید صبر بکنه عاشورا بشه، چقدر باید صبر بکنه که عید بشه رفت و سال دیگه، چقدر صبر بکنه که تولد ما مثلا پارسال در زمستان، یه سال دیگه باز میخوان یه روز تولد بگه. چرا اینا دائمی نکنی؟ چرا همه کارمون دائمی نکنی؟ ما نمازمون چرا فقط در شبان روز یک چند دقیقه باشه، 5 بار باشه؟ اون 5 بار رو تو بخونیم، ولی نماز دائم چی میشه؟ پس نمازمون چرا دائم نکنیم؟ الذین هم فی صلاتهم دائمون. چرا احراممون رو دائمی نکنیم؟ اگر گفتن احرام ببندیم، احرام میبندن دوباره با میکنن. احرام که میبندن یه کارهایی نباید بکنن، جدال نباید بکنن، فسوق نباید بکنن، حرف بد نباید بزنن، آزار نباید بکنن، خودبینی نباید بکنن، تو آینه نباید نگاه بکنن. اینا فقط 10 روزه، یا که میتونیم داره همیشگیش بکنیم. احرام شکن بسیست، زنهار زهرام شکستن نگه دار. احرام گرفتن به کویت، لبیک زنان به جستجوی. طواف چرا 7 بار بکنیم؟ چرا دائما طواف نکنیم؟ چرا دور یار نگردیم دائما هر روز؟ طواف حاجیان دارم، به دور یار میگردم. حاجی عاقلی که هفت بار طواف میکنه بعد بر میگرده میاد دوره یه چیز دیگه میگرده؟ حاجی عاقل طواف چند کند؟ هفت بار. حاجی دیوانه من نشمارم طواف. ما مثل اون محرم دیوانه بشیم، مثلا نه فقط در ماه محرم، در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم، همه رو گستردش بکنیم، عیدمون، عاشورامون. بعد وقت ممکنه بگید که آقا خب اینا اگر بخوان همه رو ما گسترده بکنیم، عیدمون هم میخوره به عاشورا، عاشورامون چجوری عید بکنیم؟ اونم همین، اونم باید یکی بشه. ما دو تا چیز نداریم اصلا، ما یه کار بیشتر نباید بکنیم تو دنیا. یه شغل، مگه چند تا شغل آدم باید داشته باشه؟ یه شغل ما باید داشته باشیم و اون شغل عاشقیه. عزاش این عروسیه. عزای حسین که ماتم نیست. عزای حسین مثل این که مثلا میگن آقا فلان کس یه عزای باغ داره، میخواد یه باغ بخره، دائما عزای باغ داره. یعنی چی؟ یعنی در دل شوق هست که باغ پیدا کنه. ما چرا عزای حسین نداشته باشیم هر روز؟ ما باید عزای او در دلمون باشه. یعنی هر روز فکر کنیم که چرا ما مثل این نیستیم، چرا اینقدر خوبه ما خوب نیستیم، چرا این همه قدیسان و پاکان در عالم بودن، چرا ما عزای پاکی و خوبی رو نداشته باشیم هر روز؟ نخواست جشنه، این اون عزاییست که این جشنه. یعنی هر روزی که آدم این غم اومد تو دلش، این قصه گرفتش که من چرا خوب نیستم آخه، این روز جشنه، عزام هست. ما یه کار بکنیم، دنیا و آخرتون هم یکی بکنیم. مثلا میگن بعضی کارا دعای کمیل بخونیم، دعای حتما آن بگیم، اینا کار اخروی مثلا. ولی اگر مثلا خرید بکنیم نان و گوشت و اینا، زن و بچه داره بکنیم، اینا کار دنیاست. اینجوریه، ما بیام خودمون رو متعدل کنیم، همه کارمون یک کار بشه، عزامون بشه عید، عیدمون بشه جهاد، جهادمون بشه نماز، نمازمون بشه قربانی. وقتی میگید که الله اکبر، معنی تکبیر این است که امین، که خدا ما پیش تو قربان شدیم. مسلمان چرا یه دفعه آدم بشه؟ مثلا میگن آقا شما مسلمان شدی؟ بله، ما اولا بیشتر ما که مسلمان نشدیم، مسلمان بودیم از اول، بریم مسلمان بشیم. تو مسلمان شدن یه کاریه، ما از اول مسلمان بودیم، پدر مادرمون هم مسلمان بودن، بریم حالا مسلمان بشیم. به قول شیخ محمود گفت که مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان برو هر لحظه ایمان تازه گردان، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان. اونم باید دائمی باشه. چرا هر روز صبح که بلند میشیم با هم روبوسی نکنیم، جشن نگیریم، سپاس نگیم خدا رو و خوش و خورم نباشیم و کمر همت نبندیم یه کار خوب بکنیم؟ چرا عزای کار خوب نداشته باشیم؟ چرا نفهمیم که کل یوم عاشورا یعنی چی؟ کل یوم عاشورا بس عید، اون روز عید هم عاشورا. بله، روز عید عاشورا است، اصلا عاشورا خودش عیده. عاشورا یعنی من قربان تو. اون روزی که این حرف که ما بی معنی میزنیم یکی با معنی میزنه. ما حرف بی معنی میزنیم، قربان شما دائما از تو بشه، هیچ چیز حاضر نیستیم در محراب دوستی قربانی بکنیم، ولی قربان شما، قربان شما با هم تعارف میکنیم. بالاخره تعارفات یه واقعیت هم داره، با یه نفر نباید بشه که نشون بده که آقا قربان شما معنی داره. امام حسین گفت قربان شما رو من براتون معنی میکنم، شما یاد بگیرید طواف کردن رو، یاد بگیرید دائما بگید که من دورت بگردم. اون معشوقتون پیدا کنید اول، بذارید اون وسط، بگید که من دورت میگردم تا آخر اون کی؟ همیشه. هر وقت که تو هر چی بگی من در حول و حوش وجود تو میگردم. اصلا یه چیزی که منو بخواد از تو جدا بکنه و دور بکنه، من با اون هیچ ارتباطی ندارم، من دور سبز. از این دایره هر که را با خط سبز سر سودا باشه، پای از این دایره بیرون ننه حتی باشه، پامون از این دایره نباید بزنیم بیرون. بنابراین سعادتی که ما یه تحولی، تحول جوهری، یک حرکت جوهری درمون رخ بده که یه چیز بشیم، تا Total Integration of a Man، یک کتابی به همین نام، یعنی وحدت نهایی، نهایی یک انسان، درباره مولانا نوشته. مولانا تمام وجودش یکی شده، اینتگریتد شده، یعنی یکی شده. به هم جهت هم 30,000 بیت شعر که میگه، همه میگن یه چیزه. این مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هرچی بینی آن بود، هرچی میگه یه چیزه. اگر گفت درخت منظورش اونه، اگر گفت زمین منظورش اونه، اگر با همسرش داره صحبت میکنه داره نماز میخونه، اگر داره قضا میخوره بازم داره نماز میخونه، اگر داره دنبال کار و کسب و کوشش میره بازم داره نماز میخونه، دائما در نماز، دائما در طوافه، دائما در احرامه، دائما در کوی یاره، دائما دلش متوجه عالم آخرته. دنیا بهانه است، دنیا مقدمه است، دو چیز نداره اصلا. دنیا هم اگر بپرسن چرا غذا میخوری، باید غذا بخوریم، بالاخره ما باید زنده باشیم که بتونیم کار بکنیم، پس اونم توجیه میشه. بنابراین ما بیاموزیم درس عشق رو، عاشق شدن رو، از این قدیسان و پاکان عالم که سرحلقه اونها در نقطه اوج این عشق حضرت ابا عبدالله الحسین. من حالا شاید بعد از پایان سخنرانی داستانی رو براتون بگم که من خودم به برکت نام این بزرگوار شفا پیدا کردم، در حالی که اطباء گفته بودن که این رو باید دفنش بکنید، خبر یأس داده بودن. از این جهت امشب میخواییم راجع به درس عشق صحبت کنیم، از مکتب همه قدیسان عالم و با کمک کی؟ با کمک خودمون بریم یه درس، یه مکتب خونه، کتابشو باز کنیم و بعد شروع کنیم چیز یاد گرفتن. این طفل یک شبه راه 100 ساله می رود. اولا کتاب وجود ما، کتاب وجود خودمون بخونیم. کتاب وجود ما 4 جلده. جلد اولش مربوط مسائل جسمانی و غذا و اینهاست. خوب یاد بگیریم که این جسم ما چی داره میگه. اگه گوش بدیم به حرفش مریض نمیشیم. ما نامسلمونی میکنیم که مریض میشیم. اگه گوش بدیم که این بدن چی داره میگه و این کتاب چی نوشته، بیمار نمیشه. یه قسمتش مربوط به مسائل علمی، بخش علوم ماست، دانسته های ماست، که اونم با کتاب ما مبانی همه علوم اونجا. اگر اون مبنا رو خداوند اونجا نذاشته بود، هیچ کس علمی نمیتونست دست بیاد. شما اگر یک کسی که استعداد نداشته باشه، یک فرض کنید پرندهی رو ببرید 30 سال 1,000 سال مکتب، دست بده میگه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی کتابش باید نوشته باشن ننمیشه، کتاب وجودش ننمیشن چیز. تو کتاب گاب چی نوشته؟ تو کتاب گاب نوشته که هر وقت تو چشمت افتاد به علف و اینا، این حافظم بخور، نپرس که مال کیه مال کی نیست، نه هیچ. این تو کتابش این نوشته: گاب در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه اون نبیند غیر قشر خربوزه. اگه یه گاوی از این ور بغداد که اون همه شهر به اون بزرگی، کتابخانه ها و مسجد ها، مدرسه ها توش بوده، بیاد از اون دروازه اون طرف بره بیرون، بعد برای چند تا گاو اونجا که با هم ملاقات میکنن و سلام علیک میکنن، گزارشش چیه؟ نمیگه که مثلا من کتاب ابن سینا رو مثلا کجا دیدم. این گزارش میده که ما سر راه فلان جا بود، سربزه بود فلان جا، نمیدونم چنین بود. این تو کتابش همین نوشته. تو کتاب ما خیلی چیز دیگه هم نوشته، ما فصول مختلف دیده. اون فقط فصل اوله، ما اون فصل داریم. فصل اول گفت آقا سیب خوبه، سیب خوشمزه است، بوی خوبی داره، بوی خوب رو حس میکنیم ما. یه چیز هم میگن تو کتاب ما نوشته که این بوش خوب نیست، شما استشمام نکنید، شما گوش میکنید. اگه گوش نکنی، اگه تسلیم نشین، یعنی مسلمون نشین، طبیعتا مریض میشین. الان دنیا اصلا بیمار شده به علت نافرمانی، به علت اینکه از فطرت خارج شده، یعنی گوش نمیده به کتاب خودش، هی کتاب می‌نویسه. 100,000 جلد کتاب روانشناسی نوشتن، کتاب خودش رو نمیخونه. تو همین دانی یجوز و لا یجوز، این ندانی که تو عجوزی یا یجوز. تو خودت یجوزی، تو خودت اصلا وجودت جایز هست، یعنی قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی. اقرا کتابت، کتاب خودت بخون. یه جلد دیگه مسائل هنریه، گفتن آقا زیبایی رو دوست داشته باشین، نغمه های خوش، ترکیبات خوش، رنگ ها، کمپوزیسیون، تناسبات، ترکیب کلمات، همه چیز میتونه تناسبات داشته باشه، میتونه نداشته باشه، برای اینا هم شما دوست داشته باشین و همه دوست دارن. شما ببینید همه جای دنیا میری موزه دارن چیزای قشنگ رو میارن میذارن اونجا، ما انتظار داریم که هر کسی بیاد تو موزه های ما حتما خوشش میاد، یقین داریم. یه قالی رو نشونش میدیم، میگیم ببین هارمونی داره، توازن داره، تناسب داره، هماهنگی داره، و این تو کتاب تو هم نوشته که اینا خوبه، وگرنه که ما انتظار نداشتیم ازش. تو کتاب ما یه مؤلف بیشتر نداره که، یه مؤلف داره، برای این برای هممون یه جور نوشتن. حالا ممکنه یه مسئله فرهنگی یه اختلافات جزئی ایجاد بکنه، ولی همه میفهمن که موسیقی خوبه. حالا ممکنه به دلایلی مثلا یه گوش بدن یا گوش ندن، ولی این که این مطلوبه و به گوش خوش آهنگه، صدای بلبل همه خوشونه، و کسی نمیتونه ادعا بکنه به سازی دستش بگیره بگه که مردم که نمیدونن، پس ما بریم مثلا در فیلیپین همینطوری بر خودمون چیزی بزنیم، اونجا میگن آقا تو چیکار داری میکنی؟ میگه آقا این آهنگای ما، میگه تو اصلا موسیقیدان نیستی، میفهمن اینجوری نیست که نفهمن، ممکنه موسیقی ما رو درک نکنن، ولی میفهمن که اصلا شما موسیقیدان نیستی، همچنین بی خودی داری میزنی. یعنی مثل مولانا نصرالدین که دستش گسسته بود یه جایی همچنین میزد، گفتن چرا دست تکون نمیدی؟ گفت این من اینا که میرن بالا پایین پیدا نکردم، من پیدا کردم. یه جای معینی رو میزد و یه سر همه رو خورده بود. یه فصلش هم این کتاب، کتاب اخلاقه، که گفتن آقا از این چیزا خوشت بیاد، از این چیزا خوشت نیاد، از غرور خوشت نیاد، نوشته تو کتاب همه ما نوشته، از خشونت و عصبانیت و کلمات بد خوشت نیاد، از مهربونی خوشت بیاد، از لبخند. هر کسی مثلا توی خونه یه نفر که میره هیچ خوشش نمیاد که تلخی بکنن، یه ذره درو باز کنن، یعنی جناب عالی دلش میخواد که درو باز بکنن، بگن بفرمایید، خواهش میکنم، چه امری داشتین، آغوش باز باشه، در اون خونه باز باشه، همه خوش میاد، معلوم چه خوبه دیگه. همه جای دنیا همینطوره. هاسپیتالیتی یه صفتی است که مطلوبه که آدما مهمون نواز باشن در خونهشون، چهره گشاده همه دوست دارن، هیچ کس خوشش نمیاد که کسی قیافش رو طوری راه که میره آدم فکر کنه مثلا یاد بدهکاریش میفته. آدم باید که آدمو یاد چیزای خوب بندازه با قیافش، یاد چیزای بد نندازه. چرا؟ برای اینکه همه ما تو کتابمون نوشته که شما از این جور قیافه خوشتون بیاد، از کلمات خشن و تند و از چه که تعصب‌آمیز خوشتون نیاد، از کلمات شیرین و منصفانه که آدم انصاف بده که بله ممکنه حق با شما باشه. طرز صحبت کردن بعضی آدم‌ها رو رمیده میکنه، بعضی آدم‌ها رو جذب میکنه. تناسباته، آدم اینو میفهمه که با مادرش مثلا واسه چه جوری باید صحبت بکنه، اگر چیزی بد صحبت میکنه ولی میفهمه که اینجوری نباید صحبت کنه، اگه توی فیلم یه جور نشونش بدن خوش میفهمه که این خوب نیست. ما خودمون کتاب داریم، 4 جلد کتاب درجه 1 نوشتن اینجا، و ما این 4 تا رو اگه بخونیم میبینیم که عجب، یکی از اینا چگونه میتوان قدیس شد، چگونه میتوان پاک شد، چگونه میتوان این همه اولیا و عاشقانی که شهرتشون مثل خورشید عالم رو پر نور کرده، چطورونه میتوان اینطوری شد؟ اولش اینه که ما شوق به اینطور بودن درمون هست، معلوم میشه که این خوبه. هر وقت شما یه چیزی رو دیدین حذف کردین، معلوم میشه که این شما دلتون میخواد اینطوری باشه، شما دلتون میخواد اینطوری باشه. هر کسی که داستان پوریای ولی رو گوش بکنه و بگه که بله این پهلوان، براش تعریف بکنن که این پهلوان خودشو زد زمین، با اینکه پهلوان‌تر بود و خیلی هم نیرومندتر بود، مادرش بهش گفته بود که تو این اون پهلوان دیگه زن و بچه داره، زندگی داره، اینجا شما بخور زمین. واقعا مشکل مادر اینا، کار مشکل بکنید، پهلوانی کار مشکل بکنید. چرا همه ما خوشمون میاد؟ در انگلیس هم تعریف بکنید خوشمون میاد، در آمریکا هم تعریف بکنید، همه از این داستان خوشمون میاد که عجب مردی بوده. پس معلوم میشه اینجوری بود، ما برای چی خوشمون میاد؟ برای اینکه این جوهر این در ذات ما هست. همه اوصاف خوب که در عالم هست که ما خوشمون میاد، قابلیتش در ما هست. اصلا لذت بردن سند قابلیت های ماست. اگه لذت میبرین شما، معنیش اینه که منم میتونم بشم اگه لذت میبردم. همه کسانی که از هنری لذت میبرن میتونن هنرمند بشن. هیچ کس نگه من استعداد هنری ندارم. اگه نداشتی که لذت نمیبردی. وقتی لذت میبری معنیش چی؟ یعنی من هم هارمونی رو میفهمم، هم تناسبات میفهمم، هم کمپوزیشن میفهمم. خیلی اوقات هست حتی آدم صفات بدش، صفات بدش مثلا ایرادگیره، این در حقیقت جز قابلیت ها و استعداد های خوبشه، چون سوء استفاده شده ازش. یکی که ایرادگیره اشکال نداره آدم باید ایرادگیر باشه، چرا؟ برای اینکه تمیز میده که این یه ذره چجه یه خود راسته. منتها اینو صرف یه چیزای حسابی بکن، صرف ایرادات بنی اسرائیل نکن. اگر این ایرادگیری رو بیاری خرج یه هنری بکنی، به تدریج هنرمند میشی، فیلسوف میشی، چون اونجا هم ایرادگیریه دیگه. بعد میگن این کلمه با اون کلمه مناسب نیست، اون کلمه. آدم به تدریج به کمال میرسه. بنابراین ما این کتابای بیرون مقدار زیادی، خیلی نادر هست کتاب خوبی باشه اصلا. اگه ما کتاب خودمون نخونیم مثلا اونا رو نمیفهمیم، قرآن هم نمیفهمیم. ما اول کتاب خودمون بخونیم. این قرآن هم همش تو کتاب ما نوشته. یکی یکی من آیاتی براتون بخونم، همتون میدونید کجا نوشته. تو کتاب شما ننوشته که غیبت خوبی؟ شما خودتون میاد کسی مثلا پشت سرتون چیزی رو بگه، نوشته اونجا؟ تو کتاب شما ننوشته که قولوا للناس حسنا از مردم خوبیاشون بگین؟ شما خوشتون میاد که مثلا بدیهاتون یک کسی نقل بکنه اینا، دلتون میخواد که اگه کسی از شما ذکری کرد یه صفت خوبی که دارین اونو بگه. اینا تمام این آیات نوشته شده. کلو وشربو ولا تسرفو نوشته؟ کلو بدن آدم فریاد میکنه که بخور، وشربو هم تشنگی اعلام میکنه که بخور، لا تسرفو هم خود بدن اعلام میکنه که زیادی نخور. بنابراین ما اینا هست وجودمون. منتها تذکر و توجه ما رو جلب میکنن به این چیزها. کتاب های بیرون بخش عمدهش حرف زائده، وقت آدم ها رو تلف میکنن با چه زیاد. قدیم میگفتن که طلبه ای که کتاب زیاد داشته باشه بی سواد میمونه. چرا؟ به اینکه هی یه ذره به این کتاب نگاه میکنه، یه ذره اون کتاب نگاه میکنه. کتاب هم اغلب با هم موجب اختلاف و هرچبت چند دستگی، آخرش سرگردان آدم میمونه که بالاخره این معنیش چی میشه. در صورتی که ما اگر کتاب خودمون مراجعه کنیم همه چیز آسون میشه. مثنوی آسون میشه، قرآن آسون میشه. اصلا قرآن یکی از ایرادات که بهش میگرفتن، میگفتن این کتاب آسونه، میگفتن این کتاب انقدر آسونه، این چه کتابی رو نوشته؟ بیانی بازش دادم خیره بشه، گم بشه در اسرارش. این قرآن که همه کودکان خرد فهمش میکنن، نیست از امر پسند و ناپسند. گفتن یک شخصی دید که یک کنار دریا یک کسی تابلو زده که در این جایگاه ماهی تازه برای فروش عرضه می شود. این زبانشناس بود و فکر کرد این خود جمله خیلی درازه، خود اینو راهنمایی کنه کمترش بکنه. آمد و گفتش آقا در این جایگاه است، معلوم اینجا جایگاه است دیگه، فقط می تونید بنویسید ماهی تازه برای فروش عرضه می شود. جایگاه در این جایگاه خب چیزی اضافه نمی کنه به اطلاعات خواننده. آره این راست، این حرفش کرد. بعد رفت و دو مرتبه برگشت گفت این عرضه می شودش هم دیگه معلومه، وقتی تو بنویسی که ماهی تازه برای فروش دیگه عرضه می شود بچه معلومه دیگه، برای فروش که نمیدونم پرواز نمی کنه که، برای فروش عرضه میشه معمولا. بعد رفت و گفتش که آمد و گفتش که این تازه هم چه زیادیه، برای اینکه کنار اقیانوس که ماهی دوری نمیفروشن، این کنار اقیانوس اینجا گذاشتی مغازه باز کردی، اینجا ماهی تازه هست نیست، این ماهی برای فروش. بعد گفتش این برای فروش هم زیادیه، برای اینکه معلومه دیگه اینجا که ماهی خیلی میکنن، بالاخره همه اومدن ماهی ها گرفتن میخوان بفروشن اینا، ماهی کسی خیلی میکنه شد ماهی. بعد گفت ماهیش هم اگه مردم کورن که ماهی رو ببینن، اونجا گذاشتی دیگه اونجا حرف زیادی هم که بی خودی اینا نوشته اونجا حرف زیادیه. خیلی از کتابا رو هم تو آدم اگه نگاه بکنه اول جمله اولش میزنه و جمله دومش میزنه نامش زیادیه. خیلی کم کتابایی که واقعا اضافه بکنه به اطلاعات خواننده و انسان رو متوجه معارف و حقایق تازه‌ای بکنه. برابری ما اول کتاب خودمون بخونیم، روی کتاب خودمون میتونیم شروع کنیم قدیس شناسی کنیم. هر صفتی که اینا خوب خوش نمیاد اینا رو بنویسن همه رو، میشه همه اوصاف خوب. مثلا آدم از کسی که توبه بکنه خوشش میاد، خوشش میاد مثلا یکی سید آقا ببخشی من، از این صفت آدم ها خوشش میاد، خودم خوشش میاد، اصلا فطرت ما با فطرت خودم یکیه. پس اینو می‌نویسیم اینجا که آدم خوبه، نعم العبد انه اواب، چقدر بنده خوبه که توبه میکنه. پس این آیه هم نوشته شده اونجا که ما هم خوشمون میاد که کسی توبه بکنه، برگرده، اگه کار خطایی کرد بیاد اعتراف بکنه، فاعترفوا بذنبهم. الذين اذا المتقون میفهمه که اذا فعلوا فاحشتن، اگه کار بد میکنن، ولی اذا فعلوا فاحشتن ذکروا الله، قرآن یاد خدا میفتن و جبران میکنن و توبه میکنن. بنابراین ما اگه یه لیستی تهیه بکنیم از همه صفات خوب، وقت میبینیم که بله پس ما اینا رو دوست داریم دیگه، خیلی خوب حرکت کنیم برسیم بهشون دیگه. خالی پس ما اصل چی هستیم؟ ما اصل چی هستیم؟ نگاه کنیم مشکلی ما نداریم اصلا. هدایت هم اگه از بیرون میخواین، هدایت هم از بیرون 124 هزار پیغمبر هم فرستادن، که از هر پیغمبری شما میتونید الگوی یکی از این اوصاف رو، کمالش رو اونجا معرفی کردن، نمونه کامل اون صفت رو. البته در همه انبیا اوصاف خوب بوده، منتها هر نبی یه صفتی به خصوصی رو آدم ازش میتونه اخذ بکنه. مثلا فرض کنید حتی از غیر انبیا، چون از بعضی آدم میتونه یاد بگیری که اینجوری باش، از بعضی آدم میتونه یاد بگیری که اینجوری نباش. بعضی آدمای بعد هم میدونی آدم بعد یه تابلوه که از این بعد نرو، این عبور ممنوعه. بعضی آدم ها اینجوری قیافه نگی، خدمی قافیه ها میبینه هر چی که آدم هست که خوشتون نعیمت در تمام طول روز، این کلی یادداشت بکنین که این چند تا درس گرفتم من امروز، که اینجوری نباید باشه، اینطوری نباید راه بره، اینجوری نباید لباس بپوشه. اینا رو خیلی راحت دادن میتونه از چیز گفتش که آن یکی باعث چو بر منبر شدی، قاطعان راه را دایی بودی. گفتش که یک کسی میرفت رو منبر، میگفت خدای رحم کن بر بدان و مفسدان، اینا رو همه رو دعا میکنه که خدای به اینا رحم کن، اینا رو هدایتشون کن، چنین کن، چنان کن. گفتن آقا دعوت اهل ضلالت جود نیست، تو چرا واسه اینا دعا میکنی؟ گفت من که هرچی خوبی دیدم من از اینا دیدم، برای اینکه اینها بودن که منو آگاه کردن از بدی، فهمیدم که چقدر بده که آدم اینجوری باشه. علاوه بر اینکه اصلا بدی ها نه که در ذات ما نیست، هماهنگ نیست بدی ها با ذات ما، برای خنده دارم هست، چون خنده مال عدم تناسب دیگه، اون وقت آدم میتونه اصلا بخنده به بدی ها. این همه کمدین تو دنیا برای چی اومدن؟ برنارد شا نمیدونم از زمان قدیم، از اریستوفانس بگیم شما که نمایشنامه ابرها رو نوشته، تا بس نمایشنامه ماندراگولا، تا نمایشنامه شب دوازدهم شکسپیر، تا نمایشنامه اهمیت ارنست بودن، تا نمایشنامه باغ آلبالو، تا نمایشنامه مولی خصیص مولیه، اینا تمام دارن میخندن به ریش اوصاف بعد. چرا؟ برای اینکه خیلی خنده داره که آدم خصیص باشه. خنده دانی؟ یه آدمی با این که میدونه که پروردگارش خداست و اون جنج های بی پایان داره و اوست که ان من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست الا اینکه خزینش پیش ماست، تو از چی میترسی؟ اگر چیزی داری الان بده ایثار کن به یک کسی، اگه نیاز داره چیز نکن، حرص نداشته باش. آدم حرص خنده داره، به همجرد یه آدمی پیدا میشه یه نمایشنامه راجع به حرص می‌نویسه که آدم از خنده روده بر میشه، که ببینی شما که آقا حرص چقدر نامتناسبه، چقدر بی‌تناسبه. ما بیشتر به بی‌تناسبی ها میخندیم دیگه، بی‌تناسبی ها میخندیم. مثلا یه کسی با صدای خیلی رومانتیکی و کلمات خیلی رومانتیکی حرف معمولی بزنه تناسب نداره، میگن که هر دست پیش چشمانت بردار و نیک بنگر که مشتکبر باغبان میآید. مثلا این احتیاجی به اون ادبیات نداره، این تناسب نداره، میخند آدم. اینو بازم شاید برای دوستان گفتم که یک کتاب به نام لکه‌گیری بود من داشتم، که کتاب لکه‌گیری خب نفسش متناسب با لکه‌گیری باید باشه. نوشته بود که بر ارباب بصیرت در مقدمه کتاب و اصحاب فتنت پوشیده نیست، که البته و اقمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کسافت میباشد. وقت شروع کرده بود از لکه‌گیری با گلستان سعدی رو آورده بود لکه‌گیری. دیدین توی نمایشنامه های فوکاهی، روزنامه های فوکاهی چیکار میکنن؟ مثلا یه چیزی که مثلا نصر تذکرت الاولیا رو همین داره، مثلا رو مسائل روز و پیش پا افتاده، این به علت عدم تناسب میخندین دیگه، واسه بقیه عدم تناسب رو میتونیم بخندیم، چرا خونجگر بکنیم؟ مثلا چرا ما همش هر چیزی مثلا یه کسی قیافش ترشه، خنده داره، برای اینکه تناسب نداره. ما خداوند ما رو اینجوری نیافریده که قیافمون اینطوری باشه، ما رو مثل گل آفریدن. بچه ها رو نیا کنید شما حض میکنه آدم. ما میگن که حرف خیلی قشنگی هست که چهره زیبای جوان یک تصادف در طبیعت زیاد مهم نیست، شانس آورده شخصی کسی چشم ابروی پیدا کرده و جمالی پیدا کرده، اما چهره زیبا و دوست داشتنی در سن پیری یک هنره. خیلی آدم هنرمند باشه که در سن 80 سالگی 90 سالگی چهرهش مثل گل باشه، شیرین و قشنگ و دوست داشتنی باشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کار کرده سالها این چهره خودش رو به هیچ حرکت ناموزونی آلوده نکرده، طعنه نزده، ریشخند نکرده، از پشت چشم نازک نکرده. چون هر دفعه آدمی که از این کارا رو میکنه یه جوری نگاه میکنه، یه جوری مثلا وقتی حرکت میکنه حرکت ناموزون میکنه که نامطلوبه، بعدا این آثارش میمونه تو چهرش، بعد مستقل میشه، اون جمال اولیه میره، اینا میمونه جاش، دیگه کسی خوشش نمیاد. این مش حسابگری و یه مقداری چیز میمونه تو قیافه آدم، ناراحتی و دلخوری از روزگار. و بعضی هم که دارن راه میرن ببین که حرف بزنن دارن شک و شبهت میکنن که این چه زندگی قیافشون داره میگه. بعضی هم وقتی راه میرن آدم نگاه میکنه احساس میکنه که نه، این شاکره، قیافه آدم باید شاکر باشه. بنابراین ما از هر، نه تنها از هر قدیسی، از همه شروران عالم که شهرتی پیدا کردن، اول شیطان خیلی میتازش درست بگیر آدم. اولش اینه که مثل شیطان آدم حرف نزنه، مثل آدم حرف بزنه. شیطان دیدی سرنوشتی شو قل سیرو فی الارض فانظرو، اصلا دستور داری که شما برین از کتاب مجرمین چیز یاد بگیرید، از کتاب مجرمین قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین، و ببین تحقیق کنید ببینید که مجرمین چجوری شد عاقبتشون. پس راه رو بهتون نشون میدن همون مجرمین. ببینید قوم عاد چیکار کردن، قوم لوط چیکار کردن، قوم فلان چیکار کردن، فرعون رو ببینید عاقبت چی شد، ضحاک رو ببینید عاقبت چی شد. بنابراین اینا هم الگوهای خوبی هستن برای اینکه ما بفهمیم که مثل ضحاک نباید بود. بعضیا وجودشون اصلا سرویس میده، سرویس اینه که اینجوری نباشید. یک دوستی ما داشتیم خیلی مؤدب بود و نمیخواست کسی رو برنجونه، بهش گفته بودن که فلان استاد از استادان خیلی بزرگ موسیقیه، و بعد حالا یه نوارش هم گذاشتن. این هر چی گوشگرد متخصص هم بود خودش، دیدیم صدای خوبی نیست و آواز خوبی نیست اصلا. اینا منطقه نگفتش که مثلا این بده، اینا گفتش که بله ایشون داشته الان درست بوده که اینجوری نخونه. درسته ایشون استاده، ولی تو این موقع که این نواز خود میکرده میگفته که مثلا مبادا ابو عطار اینجوری بخونینا، اینجا غلطه. حالا بعضی ها مثلا راه که میرن یا مثلا الگو میشن، چقدر خوبه که آدم الگوی خوبی باشه، الگوی بدی نباشه. مردم آدم از اون بر درس نگیرن، از این بر درس بگیرن که نگن مثل این آقا نباشی یا شما خانم نباشی، بلکه بگن از اینطوری باش. قدیسان عالم معنیش این است که اینطوری باشیم. ببین چقدر خوبه که زیر شمشیر غمش رفت کنان باید رفت، کان که شد کشتی او نیک سر انجام افتاد. دیدی چقدر نیک سر انجام بود؟ دیدی که سقراط نام نیکش در عالم مون هیچ حراسی نداشت، گفتش که من زهر رو میخورم و نگرانی هم ندارم، برای این که من اگه زهر رو نخورم فرار بکنم، حالا 4 سال دیگه بعد یه بیماری بدیم کنم بدتر از زهر. آدم راحت که نمیمیره، بالاخره یه بیماری چیز بدیم کنم، حالا با همین الان ما داریم میمیریم، حالا این مشکلی نداریم، فکر میکنیم 10 سال دیگه. 70 سالش هم بود. بنابراین اون کسی که آماده میشه برای جانفشانی، میخواد جانفشانی بکنه میخواد نکنه، اون شهیده. شهادت امام حسین به این نیست که اونجا کشته شد، اون کشته شدن در واقع ظهور معنی شهادتی بود که دائما در وجود او بود، اون خودشو شهید کرده بود. همه ائمه خودشون شهید کردن در تمام عمرشون، هیچ لحظه ای نبود که اونها در مقام شهادت نباشن، اونها مرده بودن در پیش حق، مرده باید بود پیش حکم حق، تا نباید زخم نیاید زخمت از رب الفلق. اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. بمیرید بمیرید. اینه معنی شهادت، که انسان در موقعی که زنده است در همون موقع شهید بشه. بعد اون وقت این آدم شهیده دیگه، اگه اقتضا پیدا کرد یک شرایطی پیدا شد که باید جان پشانی هم بکنه میکنه، نبود جانشو مصرف کار دیگه میکنه. این آدم شهیده، این در واقع وجودش رو در طبق اخلاص گذاشته، قربانی کرده، قربانی کرده خودش رو. دانش هم هیچ هوا و هوس نفسانی نداره و فقط حق. اون کسی که در برابر او تسلیم محضه، مثل مرده در دست قصال میمونه. از این برش بکنن، از اون برش بکنن، عرض برش کردن، همون معنی شهادت اینه. ما همه میتونیم شهید بشیم بدون اینکه شرایط مناسب ضرورتا پیدا بشه که ما بخوایم حتما در یک کربلای این که گفتن کل ارض این کربلا، معنیش این نبوده که همه مردم شمشیر بگیرن برن کشته بشن. هر روز عاشوراست، هر روز که شما میرین بیرون یه جایی وجود داره که من باید خودم رو خفه بکنم، من باید خودم رو به دست تیغ بسپرم و نبایستی که در مقابل اون تیر، تیری که حقیقت داره، تیر حق، خودم رو اینجا جلوشو بگیرم. وگر که به معاینه حاشا لله که من از به قول سعدی تیر و کمان بگریزم، اگه بدونم که تو داری تیر میزنی من هم تیر میزنم. هر روز پیش میاد که من میفهمم که این مثل این که حق با این دوست منه، حق با من نیست، بنابراین اینجا باید من مرده باشم در برابر حق و تسلیم بشم. یه کسی میگفت آقا این نمازی که ما میخونیم چی کار بکنیم که حضور قلب پیدا کنیم؟ برای اینکه هر چی که یادمون رفته سر نماز یادمون، و هر چی هم میخواییم که جلوشو بگیریم نمیشه. بودن یک کسی استاده بود به نماز، پیش نمازی، بعد یکی از اولیان پشترش استاد نماز، بعد ناگهان دیدن که اون صدای گاو در میاد خودش. بعد گفتن ها صدای گاو برشید گفت بلکه من دیدم این آقا داره گاو خرید پوش میکنه زو مزرعه است پیش نماز، و منم صدای گاو کردم که معلوم بشه که اینجا مزرعه است. بعد از اون آقا پرسیدن که بله من الله اکبر که گفتم به فکرم رسید که این مسجد موقوفه نداره چیکار بکنیم. بعد فکر کردم یه گاوداری مثلا در کجا را بندازیم و از کی بخریم و حاجا قصن ببینیم. همینطور تو ذهنم که داشتم گفتم و یا که نبوده یا که نسته، این اینا تو ذهنم بهش میگه اغلب اینطوری هست. میگو چیکار بکنیم، بعضیا فکر میکنن که خیلی حواسشون جمع بکنن مشکل حل میشه، مثلا بگن که خب یا که نبود یعنی تو را عبادت میکنیم، بازم حل نمیشه موضوع. موضوع چیه؟ موضوع حل میشه موقعی نماز دائم آدم داشته باشه، یعنی شما باید دائما به فکر باشید. از صبح که میریم بیرون وقت موقع نماز هم به فکرم هست. اگر از صبح که میریم بیرون هر کاری فکرین که این حرفی که من میخوام بزنم یاد خدا باید باشم، این خدایی هست، این خدا رو خوش میاد که من حرفو بزنم، این معامله رو بکنم، این مثلا اطلاعات رو به جنسم بدم، این نمیدونم خبر رو به اون دوستم بدم، اینا رو انصاف هست اینا رو. اگه اینا رو نکردم که سر نماز چه فایده نداره. میخندن مثلا فرشته ها چون بی تناسب میشه، فرشته ها میخندن به بی تناسبی. بی تناسبی چیه؟ میگن آقا از صبح تا شب، از صبح تا حالا 50 مرتبه سرش گذاشته در مقابل پول زمین و گفته سبحان ربی الاعلی و بحمده، حالا اومده اینکه نماز میخونه خاطر ما رو چیز بکنه، گرم بکنه. تو نماز تو که باید تو بازار بخونی، باید توی مدرسه بخونی، توی تدریست بخونی، توی هزار کاری که داری میکنی بخونی. اون وقت اون نمازی که خوندی، نماز گسترده 24 ساعته تو که خوندی، اون وقت اون نماز سنتی تن که اون یک مذکر دائم هست برای اون نماز، اونم درست میشه. حالا پس ما شروع کنیم از شیطان تا امام حسین تا امام دوازدهم، از هر کنی دست کوچولی بگیریم و بعد ببینیم که انشاءالله بتونیم که محرم آینده که آمد ما یه قدری نزدیکتر شده باشیم به اون عالم و این واقعا عزاداری بکنیم برای خودمون. گفتش پس عزا بر خود کنید ای غافلان، زن که بد مرگیست این خواب گران. مولانا نقل میکنه که یه شاعری آمده بود در حلب، دید که شیعه اونجا در حلب شیعه بودن از قدیم، دید که در و دیوار رو سیاه کردن و سینه میزنن و رفت و آمد و گریه و زاری و اینها. گفت چه خبر؟ پیش خوش فکر شاعرم بود، پیش خوش فکر که لابد مثل یک کسی از عمرا بزرگان فوت کرده، ما یه قصیده بگیم پولی به زیر بزنیم. بعد اومد از این پروفسور پرسید آقا چه خبره اینا؟ گفت من خبر نداری امام حسین امروز شهادت امام حسین. گفت امام حسین کیه اینا؟ خبر نداشت. گفتن که امام بوده چنین چنان مقاماتش اینا. خب کی بوده؟ گفتش مثلا 700 سال پیش اون زمان. خب شما چرا دیگه خبر شدین؟ امروز فهمیدین شما. پس عزا بر خود کنید ای غافلان شما. ما یه عزای چیز بگیریم، عزای حسین بر خودمون بگیریم. عزای امام حسین شدن رو، عزای پاک شدن رو، عزای خوب شدن رو بگیریم. حالا یه داستان نقل میکنن که این به نظر من، بعضی میگن که آقا همه کارها، هر کاری که در عالم رخ میده شقشه لفهم، سخن ناپلئونه، میگن دنبال زن بگردیم، به یه جای زن دستش بسید این ماجرا. در واقع کربلا میگن که بله، یه روزی این ماجراش یه زنی بوده که این جنگ رخ میده. یه روزی یزید یه نفر میپرسته به خواستاری یه دختری. اون شخص در راه که میامده برخورد میکنه به امام حسین. امام حسین میگن کجا میری؟ میگه میرم والا فلان دختر رو خواستاری کنم برای یزید. خب اگه رفتی اونجا واسه ما هم یه گفتی بزن، حالا اگه به اون ندادن به ما بدن، بگو فلانی هم خواستاری. آمد و بعد تو را فکر کرد که خودم هم میتونم بر خودم یه گفتی بزنم، بالاخره حالا که امکانات هست. آمد اونجا و به اون دختر صحبتی کردن، گفتش که حالا چه تا خواستگار داری شما؟ گفت چیه؟ گفت یکی امام حسین، یکیش یزید، اول یزید خواستگاری کرده به امام حسین، منم هستم خلاص اگر علاقه من باشه. بعد گفتش که تو خودت، من قضاوت میدم به تو، آدم خوب بود، گفت قضاوت میدم به تو، تو چی کار میکردی اگه جای من بودی؟ گفت والا اگر دنیا رو میخوای یزید، اگر عقبا رو میخوای امام حسین، اگر میخوای خسر دنیا و آخره من، برای اینکه من نه دنیا رو دارم نه عقبا. و معروفه که اون زن امام حسین انتخاب کرد و میگن از اینجا یه خصومتی کینه داشت. ولی این نیست، داستان نبرد نور و ظلمته. حالا ما اگر بخوایم هدایت بشیم، یخرجهم من الظلمات الى النور، خودمونم باید کوشش بکنیم دیگه. حالا من شروع میکنم به اختصار از هر نبی یک چیزی بیاموزیم ما تا برسیم به امام. اول از شیطان گفتیم که از شیطان هم چیز یاد بگیریم اینا، چون شیطان خداوند خودش یه وقتی به شیطان گفتش که به موسی گفت برو پیش شیطان چیز یاد بگیر. موسی گفت بابا ما بالاخره پیغمبر کلیم الله، این همه کتاب تورات بر ما فرستادی. گفت کار نداشت تو برو اونجا چیز یاد بگیر. آمد و گفتش که به ما هم چیزی گفتن. گفت بله. گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچون من. این یه درس از من داشته باش که من نگو آقا، این امنیت خودت رو فراموش کن. حد بلای سر من اومد مال این من بوده. از حضرت آدم ما چی یاد بگیریم؟ توبه. حضرت آدم توبه کرد، ما توبه بکنیم. اتفاقا شهر اول هفت شهر عشق هم توبه است، به روایت دیگری طلب یا توبه است. توبه هم این در واقع طالب بشیم دیگه، برگردیم به پیش پروردگار خودمون. اولا گناه که میکنیم، گناه آدم بکنیم، گناه شیطان نکنیم. چون گناه دو نوعه، یکی گناهان آدمه، مثل آدم گناه بکنیم اگر میخوام گناه بکنیم، مثل شیطان گناه نکنیم. گناهان اسم مال شیطان، مال آدمی زاد نیست. انسان یه قدری طغیان در شهوات زلت آدم به اشکم بود و با قوای شهوانی و خورد و خوراک این چیز هست. آدم غرور پیدا نمی کنه، غرور گناه شیطان، حسد گناه شیطان. این گناهانی هست که مال آدمی زاد نیست. اگر انسان به اون اوصاف رفت، اون دیگه شیطانیه. اون اوصاف ظلم و تجاوز این شیطانیه، دروغ شیطانی. به همجه هم پرسیدن از پیغمبر اکرم که مؤمن فلان گناه میکنه، گفتن میکنه.